ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در دومین مقصد سفر خود به قاره آفریقا به اوگاندا رفته است. پس از استقبال رسمی یووری موسوینی رئیس جمهور اوگاندا از آقای رئیسی و ملاقات خصوصی رؤسای جمهور ایران و اوگاندا، مقامات عالی رتبه دو کشور 4 سند همکاری در زمینه معافیت صدور ویزا، همکاری کشاورزی، تشکیل کمیسیون دائمی مشترک و بیانیه مشترک را به امضا رساندند. پس از آن نیز رئیس جمهور کشورمان اولین نهال فراسرزمینی ایران در مزارع ایرانی در کامپالا پایتخت اوگاندا را در حضور وزیر کشاورزی این کشور و استاندار کامپالا قرض کرد. آقای رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر خود به اوگاندا، دفتر نوآوری و فناوری ایران را در این کشور افتتاح کرد. این دفتر با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جدید و معرفی محصولات دانش بنیان به بازارهای آفریقا و همچنین ایجاد زمینه توسعه همکاری مشترک به ویژه در حوزه شرق آفریقا تأسیس شده است. مهلت شرکت در فراخوان رونمایی از محصولات برتر فناورانه در پارک فناوری پردیس تا 31 تیر تمدید شد. بنابر اعلام پارک فناوری پردیس، شرکت‌های متقاضی می‌توانند برای حضور در فرایند ارزیابی انتخاب محصولات برتر فناورانه در پایگاه اینترنتی techpark.ir ثبت نام کنند. محصولات برتر در اجلاس پارک فناوری پردیس و جشنواره برترین‌های پارک فناوری شهریور به نمایش در خواهند آمد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت مجوزهای حوزه نشر که به کسب و کار مربوط است از درگاه ملی مجوزها صادر می شود. به گفته آقای اسماعیلی، از حدود 37 نوع مجوزی که وزارت ارشاد صادر می کند، 21 مورد خارج از حوزه کسب و کار است.
بخشی از مواد مربوط به نشرم مربوط به این حوزه است. مثلا ما نظارت‌های پسینی داریم در حوزه فرهنگ و هنر که طبیعتاً خیلی با این شیوه در واقع کسب و کارها اصلا نمیخونه، کسب و کار نیستن، یک کار فرهنگی. ولی اونایی که اون 16 17 موردی که دوستانمون الزام داشتن اینا کسب و کارند، در مورد همه اونها الان این اتفاق افتاده.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه صفحه اول گفت از ابتدای سال تا کنون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نزدیک به 13 میلیارد دلار تراز تجاری مثبت داشتیم. آقای عبدالملکی همچنین گفت از ابتدای دولت 13 تا کنون سرعت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رشد 2 تا 3 برابری داشته است.
ما مجموعاً 90 هزار میلیارد تومان در طول 18 ماهه سرمایه گذاری داخلی داریم که روی زمین اتفاق افتاده و این 90 هزار میلیارد تومان عدد قابل ملاحظه ای هست. یا در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی، نزدیک 270 بیش از 270 میلیون دلار ما در همین مدت سرمایه گذاری خارجی داشتیم.
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست هیئت دولت گفت برگزاری کلاس‌های آموزشی معلمان در فضای مجازی باید ضابطه‌مند شود. آقای رضا مراد صحرایی با اشاره به بی‌نظمی فضای مجازی گفت اعمال قوانین برای برگزاری این کلاس‌ها در فضای مجازی ضرورت است. وزیر آموزش و پرورش همچنین بار دیگر دریافت وجه از اولیای دانش آموزان را در مدارس دولتی خلاف قانون دانست و تاکید کرد در صورت گزارش هر فردی گروه نظارتی بررسی می کند.
خلاف قانونه و به طور مشخص هم راهکار برای پیگیریش پیشنهاد شده. هر کسی این رو گزارش کنه، تیم نظارتی میرن بررسی میکنن. من فکر میکنم که بهتره بچه درستشن بگیم. یعنی ما این همه مدرسه داریم، کیش کدومش هم نمیگیرن، یه تعدادی میگیرن، همیشه مال اونا برجسته میشه. اون تعداد به ما میگن گرفتن، ولی کسی ما گزارش نمیکنه. ما در گزارش های دریافتی مماشاتی با کسی نمیکنه. این قول رو به همه میدیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت لایحه عفاف و حجاب به زودی به صحن مجلس می رود. محمد باقر قالیباف در دیدار با علما، روحانیون و ائمه جماعت مساجد تهران گفت فعالیت همه ارکان نظام جمهوری اسلامی برای این است که احکام الهی در جامعه حکم فرما شود و اگر این گونه نباشد نتوانستیم به وظیفه خود عمل کنیم.
نیمه شب بود 21 تیر ماه در حرم امام رضا علیه السلام. درهای حرم بسته شد و تیراندازی به مردم شروع شد.
آمار شهدا بر اساس اسناد و مدارکی که الان موجوده 2000 نفر تخمین زده میشه.
جمعیتی که معترض بودند به اصلاحات رضا شاه. تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
جریان وابسته به سیاست انگلیس به دنبال تغییر ساختار فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی ایران بود.
حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
واقعه گوهرشاد مقدمه اون گام بعدی رضاخان بود در منع حجاب بانوان.
زمستان همان سال 1314 منع حجاب اجباری شد. تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
هیچ زنی حق چادر و چارقت نداره.
در جشنی به نام آزادی زنان، رضا شاه برای اجرای قانون منع حجاب تلاش زیادی کرد، تلاشی که در اسناد بجامانده از آن زمان بیشتر به چشم می آید. تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
گزارشی داریم اداره خالصات تهران دستور اومده که اگر کارمندان اداره خانومه هاشون بدون چادر و روسری بیرون نیومدن اینها اخراج میشن.
استفانی کرونین، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در کتاب رضا شاه و شکلگیری ایران نوین به نمونه های از شرایط موجود در آن زمان اشاره کرده.
در بهار سال 1314 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای مقرر کرد که دختران با حجاب حق دریافت جایزه یا دیپلم خود را ندارند و فرمانی صادر کرد که به هیچ آموزگار زنی که از چادر استفاده می‌کند حقوق و مزایا پرداخت نشود.
از اصلاحات فرهنگی رضاخانی مردان هم بی‌بهره نبودند. تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
اگر کسی لباس بلند داشت با قیچی پاسبان باید ببره.
رضاخان در سال 1320 تبعید شد و بساط آزادی رضاخانی جمع شد. حالا دیگر آزادی برای بانوان ایرانی مفهوم دیگری داشت، مفهومی که از پستوهای خانه به کوچه و خیابان تغییر کرده بود. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با 24 ذی‌الحجه، سالروز واقعه تاریخی مباهله، ویژه برنامه جشن این عید سعید و مرحله نهایی مسابقه استعدادیابی قدیر تا مباهله، فردا جمعه 23 تیر در مسجد جامع حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام در تهران برگزار می شود. در این بخش بیش از 100 اثر از سراسر کشور ارسال و برگزیدگان اولیه برای رقابت نهایی به اجرای برنامه می پردازند. مباهله روز اثبات حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام است.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم، با شما پیشنهاد مباهله دارم.
مباهله، واقعه بسیار مهم در صدر اسلام، پیامبر و اهل بیتش از یک سو و مسیحیان نجران از سوی دیگر.
یکی از بزرگترین اعیاد برای اینکه دین ما تثبیت بشه، حقانیتش در بین ادیان دیگه.
یکی از وقایع تاریخی هستش که حقانیت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه.
پس از نپذیرفتن دعوت پیامبر توسط مسیحیان نجران، پیامبر آنان را به مباهله دعوت میکند.
محمد با سپاه نیامد، آرامش و اطمینانی با اوست.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی، کارشناس مذهبی:
24 ذی‌الحجه سال 10 هجری، مکانش هم خیلی جالبه، پشت قبرستان بقی یه مسجدی هم بنا شده به نام مسجد مباهله که یادگار این ماجرا باشه و یادآور این ماجرا باشه.
واقعی که در مدینه منوره رخ داد و آیه 61 سوره مبارکه آل عمران به واسطه رویداد مباهله نازل شده است.
ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين.
حجت الاسلام و المسلمین کیقوبادی، کارشناس مذهبی:
در تفسیر نمونه وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که اونجا مسیحیان بین خودشون اینطور گفتن که اگر دیدید پیامبر با جار و جنجال و خلاصه سر و صدا اومد به اون مکان و اون موعد و اون روز موعود که همون روز مباهله بود، خب برید مباهله کنید. اما اگر دیدید پیامبر با خواص خودشون حاضر شدن، اونجا رو دیگه مباهله نکنید. و این حقانیت و فضیلت اهل بیت رو در این آیه اثبات میکنه.
قدیمی ترین اثر هنری درباره واقعه مباهله به نقاشی این رویداد در کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی برمیگردد که در سال 707 هجری قمری نقاشی و کتابت شده و در موزه های فرانسه نگهداری می شود. حدود 100 عنوان کتاب، 50 پایان نامه و صدها مقاله در موضوع مباهله نوشته شد که قدیمی ترین آن مربوط به شیخ مفید، متکلم شیعه و فخر رازی، مفسر اهل سنت در قرن‌های 4 و 6 هجری قمری است. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سامانه امنیتی وزارت امور خارجه آمریکا هک شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت مسئولیت حفاظت از این سامانه به عهده مایکروسافت بوده. متیو میلر درباره اینکه چه اطلاعاتی از این سامانه به سرقت رفته و این هک چه زمانی اتفاق افتاده سکوت کرد. به گفته او کارشناسان امنیت سایبری آمریکا هنوز نتوانستند منشأ این هک را مشخص کنند. حمله با خودرو به عابران پیاده در نزدیکی کاخ سفید، پلیس آمریکا نتوانست خودروی متواری را پیدا کند. راننده یک خودرو با سرپیچی از دستور توقف پلیس پایتخت آمریکا در نزدیکی کاخ سفید یک عابر پیاده را کشت و فرار کرد. این خودرو به چند عابر دیگر هم برخورد کرد که حالا یک دختر 13 ساله وخیم اعلام شده. سرویس مخفی کاخ سفید اعلام کرد راننده این خودرو ابتدا اشاره کرد که در حال متوقف کردن و کنار زدن خودرو است، اما به یک بار با سرعت حرکت و فرار کرد. سخنگوی سرویس مخفی کاخ سفید گفت ماموران همچنان در پی یافتن مظنون هستند. سرویس مخفی از پلیس واشنگتن و دو ایالت حومه آن، یعنی مریلند و ویرجینیا، خواسته که در پیدا کردن مظنون به این نیرو کمک کنند. رزمندگان فلسطینی با یورش نظامیان صهیونیست به نابلس مقابله و با تیراندازی به سمت خودروهای اشغالگران از پیشروی آنها جلوگیری کردند. نظامیان اشغالگر همچنین به منطقه سلوان در قدس اشغالی یورش بردند و به سمت جوانان فلسطینی بمب‌های گازی شلیک کردند. بر اثر شلیک این بمب‌ها منزل یکی از فلسطینیان دچار حریق شد. سازمان هواشناسی برای امروز در بخش‌هایی از شمال کشور رگبار باران پیش‌بینی کرده. در بخش‌هایی از شرق، مرکز و جنوب غرب کشور نیز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. اسخری، کارشناس هواشناسی:
از جهت بارش در سواحل دریای خزر کماکان امروز پنجشنبه 22 تیر بارش‌های ادامه خواهد داشت. حالا هر چی زمان به جلو تعمیره، همینان ما در خراسان شمالی هم بعد منتظر رگبار و رعد و برق به ویژه در ساعات بعد از ظهر باشن. وزش باد پدیده مشترک تقریبا در اکثر جا هست. بادهای 120 روزه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و همطور بخش جنوبی خراسان رضوی احتمال به جای آوردن خسارت رو زیاد میکنن، چون شدتشون بسیار قابل توجه خواهد بود چند روز آتی. خاصه امشب رو عرض میکنم برای استانهایی مثل مرکزی، مثل سمنان، مثل اصفهان، مثل تهران، مثل همدان وزش باد و گرد و خاک رو پیش بینی کردیم. البرز و قزوین رو فراموش میکنم. استانهای مرزیمون با عراق، جایی مثل ایلام، خوزستان، کرمانشاه به همین ترتیب، حتی لرستان، حتی چهارمحال بختیاری، مردم منتظر کاهش کیفیت هوا باشن. بازم توصیه میکنیم، پیشنهاد میکنیم که حتما از ماسک استفاده کنیم.
و ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. روز بخیر و خداحافظ.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن چی که هستی.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. امیدوارم که پنجشنبه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در هر جای کشورمون که هستید براتون آرزوی سلامتی و بهترین ها رو دارم. من حمیدرضا خاوری، گوینده این برنامه، در کنار همکاران خوبم آقای سعید سلیمانی تهیه کنندمون و سرکار خانم جلالی که کار صدا برداری این برنامه رو به عهده گرفتن، با برنامه سری در تاریخ ایران این هفته هم در کنار شما هستیم و این برنامه رو تا لحظاتی دیگر به طور کامل تقدیم حضورتون میکنیم. مهمان برنامه رو هم لحظاتی دیگر محضر با سعادت شما اعلام میکنم. لطفاً با ما همراه باشید. اینجا ایران، تهران، رادیو ایرانه. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. این هفته میخوایم با شما عزیزان با موضوع جایگاه علمی که ایرانیان در جهان اسلام دارن و حضورشون با محوریت دانش پزشکی با شما صحبت کنیم. مهمان برنامه ما امروز آقای دکتر علی تهرانبند هستن. آقای دکتر سلام، پنجشنبه شما بخیر و خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بندم سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که علاقمندان به حوزه تاریخ هستن. امیدواریم که هویت خاص ایرانی رو از منظر و نگرش این برنامه بیشتر درک کنن و باش همراه بشن
انشالله. آقای دکتر، یه مقدمه میخوام بگم در خصوص این بحث جایگاه علمی ایرانیان و حضورشون در جهان اسلام با محوریتی که موضوعش هم دانش پزشکیه. خب همونطوری که شما و خیلی از شنوندگان ممکنه اطلاع داشته باشن، ایرانیان یک سهم بسیار بزرگی در پیشرفت علوم دارن، به ویژه دانش‌های عقلی، پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی در دوران پیش و بعد از اسلام. بله. خب اولین پزشک در دامن حکمت اسلامی میاد پرورش پیدا میکنه در دوران بعد از اسلام و نومسلمانیست به نام علی ابن طبری و یک کتابی هم در پزشکی مینویسه و طب بقراط و جالینوس رو با معارف هندی و پزشکی در هم آمیخته میکنه. بله. علت این که ایرانی ها در نقل و تدوین و نشر علوم عقلی در تمدن اسلامی تاثیرگذار بودن، آیا فقط به واسطه این بود که ایرانی ها در علم و ادب و پزشکی تسلط و قدرت بالایی داشتن، یا اینکه وزرا تونستن خیلی تاثیرگذار باشن در این قضیه و دانشمندان بسیار زیادی رو به خصوص وزرای خلفای عباسی؟
جم خاوری عزیز، زمانی که از مسئله نقش ایرانی ها در حوزه های مختلف علمی صحبت میکنیم، صرفا به یک بُعد نمیشه اشاره کرد. ابعاد گوناگونی رو در بر میگیره. در حوزه علوم عقلی مثل ریاضیات، فلسفه، آن چیزی که در واقع مباحث خاص علمی رو در متن خودش داره، در علوم طبیعیات، در علوم نقلی، در همین ایرانی ها سرآمد هستن. اما چه عاملی باعث این قضیه میشه؟ ببینین، یک بودش برمیاد به جغرافیای ایران. بله. جغرافیای ایران همواره محل گذر ملل و گروه‌های مختلف بوده و اون سیاست که ایرانی‌ها داشتن همیشه سیاست تسام و تزال داشتن و با بسیاری از ملل آمیختن و بستر فرهنگی ایران اینها رو در خودش هضم کرد.
بله.
یه بود قضیه. در بود دیگه قضیه برمیگردیم به حضور ایرانی ها بلاز اندیشه ورزی در دستگاه خلافت بنی عباس. اون دیوان سالاری که مبتدی بر تفکر ایران شهری هستش منتقل میشه و باعث قوام حکومت بنی عباس میشه تا 500 سال
در دوره برمکیان.
سرآغازش برمکیان هست تا خاندان فضل و به همین نسبت ادامه پیدا میکنه. اما در بعد دیگه ایرانی اینگونه نبود که صرفاً خودشون رو محدود به سیاست‌های خاص خلفای بنی عباس بکنن، بلکه حکومتگرانی در ایران ظهور پیدا کردن که برای مشروعیت عنوان خلیفه رو یدک میکشید، مثل سامانیان، مثل طاهریان، مثل آل زیار، مثل عرض کنم خدمت شما
سلجوقیان،
آل بویه و سلجوقیان تا غزنویان به همین نسبت حکومتگرانی هستن. اما نکته مهم اینجا هستش، در مقاطعی حتی ایرانی ها به جایی میرسن که نمونش از دوله دیلمی هست.
بله.
خدمات بسیار شایان توجه در حوزه پزشکی هم انجام میده. تأسیس بیمارستان عزادی در بغداد
بله.
محصل کار این شخصیت هستش.
در دوره آل بویه.
در دوره آل بویه.
در واقع دوره طلایی بعد از اسلام.
بعد از اسلام. اما نکته اینجاست. ایرانی‌ها بسترسازی انجام میدن. خیلی جاها هم خودجوشن. یه بخشم برمیگرده به ایجاد یک نهضت تفکری که به جای استفاده از شمشیر قلم رو ایرانی‌ها به عنوان عامل دفاعی در برابر تعصبات جاهلیت خلفای بنی عباس و قبلش خلفای بنی امیه در نظر میگیرن به نام تفکر شعبیگری. این تفکر شعبیگری هم خیلی کمک میکنه به نضج و شکل‌گیری علوم مختلف در ایران به ویژه در حوزه دانش پزشکی.
حالا اگه بخوایم نقش وزرا رو یه مقداری توی این بحث اشاعه دانش پزشکی بله. پررنگ ترش کنیم،
من ابتدا به ساکن از خاندان برمکی صحبت کنم. زمانی که منصور دوانیقی قصدش بر این هستش که بغداد رو تبدیل کنه به مرکز حکومت
بله.
اولین حرکتی که انجام میده قصدش بر این هستش که بیاد مجموعه آثار باقی مونده از کاخ تیزفون رو مسالهش رو بردارن بیان تو بغداد استفاده کنن. شخصیتی مثل خالد برمکی عنوان میکنه که برای حفظ اون اثر هست، یعنی تفکر خاص ایرانی هستش که بالاخره یک استاورد ایرانی هستش، اینو حفظ میکنه تو الان هم هست و با این کار مانع میشه. مسئله بعد این هستش خود یحیای برمکی میاد حمایت میکنه از اندیشمندان و دانشمندانی که در مجموعه گندیشابور هستن، اینا رو مورد حمایت خودش قرار میده و حتی به جایی میرسه که در منطقه خوش آب و هوای بغداد سنگ بنای بیمارستان رو ایجاد می‌کنه، بیمارستانی که جزء رهاوردها و دستاوردهای مهم علمی پزشکی ایرانی‌ها هستش.
بله.
مثلا بیمارستان مارستان عنوانی هستش که ایرانی‌ها در دوره باستان ازش استفاده می‌کردن.
بله.
و در کنارش خاندان نوبخت هستن. خاندان نوبخت هم خیلی کمک می‌کنن به بحث حوزه دانش‌اندوزی و تقویت بنمایه پزشکی، یعنی از نهضت ترجمه در این رابطه استفاده می‌کنه و کمک می‌کنه به توسعه علوم.
هدف همه کارهایی که در مسیر روشن تاریخ است، طرح نظریه ها یا فرضیه ها نیست، بلکه رسیدن به قطعیت علمی است.
دوستان، شما همچنان در پنج شنبه دیگر برنامه سری در تاریخ ایران رو از رادیو ایران میشنوید. جایگاه علمی ایرانیان و حضور ایرانیان در جهان اسلام با محوریت دانش پزشکی موضوع این هفته برنامه ماست. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر تهرانوند هستن. بخش اول صحبت‌هاشون رو شنیدیم. آقای دکتر، ما در دوره قبل از اسلام خب پزشکی در کشورمون یه مقام ارجمندی داشت.
بله.
جزء در واقع چهار طبقه مهم اهل علم بودن.
دقیقاً.
و آلمان بسیار زیادی هم حالا مثل همون خاندان بختیشو
بله.
و عرضم به حضور شما زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، جناب ابن سینا، جرجانی، ابوالحسن طبری و خیلی از بزرگان بودند که یکی از جنبه‌های علم در دوران طلایی اسلام همین جهان پزشکیه که از قرن تقریبا حالا هم قرن سوم چهارم و تا قرن سیزدهم هم ادامه پیدا میکنه. یه چیزی ما داریم در تاریخ پزشکی به نام طب اسلامی.
بله.
این طب اسلامی رو ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین تا من ادامه سوالم رو از محضرتون داشته باشم.
خواهش می‌کنم. طب اسلامی رو اگر بخوایم حتی به لازم منطقی مطرحش بکنیم، روی یک رابطه منطقی پیدا می‌کنه فضای تفکر علمی جهان اسلام که مبتنی بر احادیث نبوی، مبتنی بر سنت قرآن و نگرش قرآن هست، یک رابطه‌ای هستش که حلقه و دایره گسترده‌ای داره و به واسطه این نوع تفکر که مبتنی بر دوری از تعصبات هست، بر اساس نگرش پیامبر بزرگوار اسلام که عزیزان شنونده مستثار هستن، بارها اینو شنیدن، زگهوار تاغور،
دانش بجوی
و سخن بسیار ارزنده‌ای دارن تحت عنوانی که اگر دانش در سرزمین چین هم باشه به اون
اطلب العلم ولو بسین.
بسین. خب این فرایند شما در نظر بگیریم به اضافه نگرش خود ایرانی ها و پذیرشی که نسبت به اسلام دارن، یه بخشش برمیگرده خروج از اون نظام کاستی هست. این فرایند در نظر بگیریم به اضافه یک مسئله بسیار بسیار مهم، اینکه ارزش انسان برای ایرانی ها کاملا یک مسئله فرهنگی هستش. وجود انسان، کرامت ذاتی انسان برای ایرانی ها یک مسئله بسیار مهم بوده. در طول تاریخ هم اگه شما نگاهی بکنین، ایرانی ها عمدتا در مقام دفاع بودن، حتی جنگ طلب هم نبودن. این باز این نگرش رو تقویت میکنه. اما برگردیم به اون سوال حضرت علی که ببنم. اشاره فرمودین، در این راستا، یعنی در حوزه‌ای که اندیشمندان زیادی وارد عرصه میشن، آن چیزی که اندوخته علمیشون هست بدون هیچ چشم داشی به دوره های بعد منتقل میکنه. حالا من چند تا مستاق میارم که ذهن عزیزان شنونده روشن بشه. خب یوحنا بن موسویه رو داریم، در دانشگاه گندیشاپور میاد. این شخصیت میاد یک نهضت ترجمه اولیه رو در اوایل دوره اسلامی راه اندازی میکنه. به واسطه یوحنا بن موسویه حنین بن اسحاق هست که ظهور پیدا میکنه. حنین بن اسحاق با تأسی از موسویه میره در منطقه شامات، بخشی از رهاورد علمی ایرانی ها رو جذب میکنه و در نهایت به یک مجموعه واحدی میرسه که پزشکی رو در دو واحد عملی و نظری پیاده میکنه. خب این یه مسئله بسیار حلقه واسطه بین یوحنا بن موسویه و حنین بن اسحاق شخصیتی است به نام جرجیس بن بختیشو. این میاد این مسئله رو تسری میده به جهت اینکه در دربار و خلافت بنی عباس نفوذ داره، با خاندان و وزرای سرآمد ایرانی ارتباط داره، از کمک اینا استفاده میکنه برای تقویت بنمایه این رهاورد و دستاورد. بعدها در فاصله 5 دهه تحت اختیار ایرانی ها و پزشکان مطرح ایرانی قرار میگه که علی ربن تبری، زکریا رازی، ابن سینا و علی اهوازی هستش که 4 اندیشمند بزرگ ایرانی در جهان اسلام روزگار مطرح میشن به عنوان بنیانگذاران طب ایرانی اسلامی.
دوستان عزیز، شما بخش پایانی برنامه سری در تاریخ ایران رو در پنجشنبه دیگر میشنوید. موضوع برنامه تاریخی ما امروز بحث پزشکیه و جایگاه علمی که ایرانیان دارن و حضورشون در جهان اسلام با محوریت دانش پزشکی و اینکه وزرای ایرانی در اشاعه دانش پزشکی تا چه اندازه نقش داشتن، تا چه اندازه تونستن دانشمندان رو جذب کنن. آقای دکتر، بخش پایانی سوال من این گونه، اجازه بدید که عرض کنم که مراکز مهم علمی جهان اسلام بله. مراکز علمی مهم در جهان اسلام در اون دوره در تقویت علوم طبیعی و سایر شاخه‌های علمی اون روزگار چه مراکزی بود؟ به عنوان مثال نظامیه ها، رصدخانه ها و مکاتبی و دانشگاه های مثل دانشگاه گندیشاپور تا چه اندازه اینا تونستن علوم طبیعی به خصوص رشته پزشکی رو بسط و گسترش بدن؟ فکر میکنم در حد 1-2 دقیقه فرصت داشته باشیم که در این خصوص شما صحبت.
اگر اجازه بدیم سخن پایانی رو من بیان بکنم و مقدمه‌ای بشه برای برنامه بعدی که ذهن عزیزان شنونده با این مسئله همراه باشه.
بله.
در رابطه با سوال شما باید به این نکته اشاره کنیم که مراکز مختلفی در جامعه اسلامی شکل میگیره، به یک پویایی لازم دست پیدا میکنن، اما این پویایی اساسی که ایجاد میشه، یک محورش در اندلسه، یک محورش در مصره، یک محورش در بغداده.
بله.
و در واقع چگونه اینها به یک روش و تعالی و پویایی دست پیدا میکنن، میتونیم بگیم که رقابت اساسی و سیاسی که بین خلافت بنی امیه که در اندلس مستقر هست و فاطمیان که در مصر هستن و شمال آفریقا رو در بر گرفته به عنوان یک قطب و خلافت جهان شرق که با محوریت خلفای بنی عباس است به اضافه حکومتگران متقارن در ایران، خیلی مهمه که نباید از این قضیه چشم‌پوشی کنیم. این برایند و در واقع این رقابت اساسی که سرمنشش سیاسی است، اما عمدتاً که جنگ پایان بخش اقتدار نیست، بلکه توجه به حوزه علوم و دانش ها هم میتونه یک رقابت مهمی رو و یک هویت خاصی رو برای هر کدوم از این حکومتگران رقم بزنه.
بله.
بنابراین در اندلس یک دفعه ما میبینیم شخصیت مثل زهراوی شکل میگیره در خود اندلس که اسباب و آلاتی که در جراحی استفاده میشه امروز روز با سرمنشش به شخصیت مثل زهراوی بند.